עושה ידידנו ומולונו אמיל רוסם וספו מוחמד שלום לו עלי ועולגי וסלם סובת סרין בודקה אוי אירוד יתקוויני באמר אסטגבולי تعلق میگیرد یا اینکه ممکن نیست اراده تکوینی و امر استقبالی تعلق بگیرد. مرحوم نهاوندی حرفشون این بود که همونطور که اراده تکوینی و امر مستقبل تعلق نمی گیرد، اراده تشریعی و امر مستقبل تعلق نمی گیرد. لذا یکی از اشکالات بر واجب معلق همین بود که نمیشه اراده تشریعی و امر استقبالی تعلق می گیرد. حرف ایشون رو بررسی می کردیم، اشکالی که صاحب کفایه به کلام مرحوم نهاوندی داشت.
جواب
دوم که امروز عرض می‌کنم. وقد اجاب ثانیه، صاحب کفایه جواب دومی که به کلام نهاوندی ذکر کرده این است، حالا بر فرضی که اراده تکوینی و امر استقبالی تعلق نگیره و ممکن نباشد که اراده تکوینی و امر استقبالی تعلق بگیره، ملازمه ای نیست بین عدم تعلق اراده تکوینی به امر استقبالی و عدم تعلق اراده تشریعی به امر استقبالی، چرا که ما در مورد اراده تشریعی انفکاک اراده از مراد قطعی و مسلمه و بگو انفکاک اراده از مراد در اراده تشریعی دائمی است. ابری که از ناحیه مولا صادر می شود که برخی مثل مرحوم صاحب کفایه و دیگران اسم آن را اراده تشریعی گذاشته اند، این اراده تشریعی منفک از مراده. مراد کدام است؟ در اراده تشریعی مراد فعل عبده. مراد فعل عبد است که در خارج تحقق پیدا کند، مثلا نماز بخواند. اراده کرد مولا، اما مراد کی تحقق پیدا می کند؟ وقتی که این عبد به مکلف واصل شود، وصول و تکلیف الی المکلف، و مکلف هم عبد مطیعی باشد و در عمل امتثال کند امر مولا را. پس ملاحظه می کنید اراده تشریعی یه وقت اتفاق می افته، اون وقتی که مولا امر کرد به فعل. مراد کی محقق می شود؟ مراد که تحقق این فعل است در خارج توسط عبد، این بعد از صدور امر و وصول عبد به عبد. و در این حال این که عبد هم عبد ممتصدی باشد. بگه خب ولی مولا فرموده سلم هم نماز میخونیم، ملاحظه میکنید که بین اراده تشریعی و مراد انفکاک هست. نمیشه اراده تشریعی را قیاس کرد به اراده تکوینی. و اینم اضافه کنید کثیراً اراده تشریعی هست اما مراد در خارج محقق نمیشه. عبد عبد چموشیست، آسیست، اسیان میکنه امر مولا را، اراده تشریعی اومده از مراد خبری نیست. این فرمایش صاحب کفایه است به مرحوم نهاوندی که حالا شما بپذیریم ازتون که اراده تکوینی به امر استقبالی تعلق نمیگیرد، این چه ربطی به اراده تشریعی دارد؟ اراده تشریعی به امور استقبالی تعلق گرفته است. اون چه در زید کلام صاحب کفایه گفته شده است، نقد کلام صاحب کفایه که در این نقد اشکالی با آن وارد میشه، یکی ایشون فرمود، صاحب کفایه فرمود که ممکن است اراده تکوینی به امر استقبالی تعلق بگیره، که دیروز خدمتتون عرض کردیم الان اراده کرده است امری را برای یوم الخمیس روز پنجشنبه، مراد انجام سفر هست در یوم الخمیس. کی تصمیم و اراده کرده؟ امروز که یوم الاثنینه. درست شد؟ اراده تکوینی به امر استقبالی ممکنه تعلق بگیره. این حرفی که صاحب کفایه فرمود که امکان تعلق اراده تکوینی به امر استقبالی، این جای بررسی داره. بررسی و نقد این سخن عبارت از اینه: اراده معناش چیه؟ ممکنه این تفسیر رو در مورد اراده در نظر بگیریم. اراده عبارت از اون شوقی که محرک عضلاته. اگر منظور از اراده این شوق که صفت نفسانیه قائم به نفسه، مانعی نیست از این که این شوق به امر استقبالی تعلق بگیره. میگه دل ما یک ذره شده برای سفر کربلا، چرا نمیری؟ موانعی هست اما اشتیاقش در نفس ما وجود داره. اگر مراد از اراده این شوق محرک عضلات باشد، ممکنه شوق به امری تعلق بگیره که تحقق آن در خارج مستحیل باشد. گاهی بعضی افراد میگه اونقدر دوست داشتم که بتونم پرواز کنم بالاخره در آسمان ها، مثل این هواپیما و هلیکوپتر و پرندگان که پرواز میکنن، خیلی من همین اشتیاق در من هست. گاهی هم تو خواب آدم میبینه که مثلا شرق و غرب عالم رو پرواز میکنه، میره میاد. این خواب های وقتی میاد به سراغ شما، نه؟ یا نیومده تا حالا؟ تو خواب خیلی وقتی آدم میبینه پرواز میکنه. غرض این که شوق انسان تعلق میگیره به امری که مستحیله. این اراده اگر به معنای شوق باشد، یمکن این اراده به این معنا تعلق بگیره به امری که مستحیل است، مثل طیران انسان الی السما. الا چیزی که هست، اراده معنا شوق نیست. ممکنه در معنای اراده چنین گفته شود: انسان بسا شوق دارد، شوق اکید و شدید به فعلی، در این حالی که شوق شدید است و اکید است، آن فعل را انجام ندهد. پس اراده اون صفت قائم به نفس نیست، اراده فعل نفسه. گیر یک بحث مفصل است بین بالاخره آقایون فلاسفه حرفی دارن. اراده فعل نفسه،
گاهی حتی همراه با نفرت هم شاید باشه.
بله،
گاهی از این کار آدم نفرت هم داره، ولی خب اراده
انجامش میده. آها، اراده فعل نفسه. فعل نفس یعنی چی؟ یعنی حملت و نفس، هم حملهی که نفس داره و اعمال و قدرتی که نفس دار انجام میده، قدرتش رو اعمال میکنه. این ارادهه. شاء و فعل، یه چیزی رو خواست و انجام داد. اگر اراده به معنای فعل نفس شد، ممکنه اون شوق باشد اما فعل نفس نباشه، و ممکنه فعل نفس باشد و شوق نباشد. بر این اساس اگر اراده عبارت شد از فعل نفس، که تعبیر کردن عملت و نفس، این لابد از این است که به امر مقارن تعلق بگیره. گفت عملت و نفس همان، تحقق مراد همان. در همون لحظه ای که این فعل، این نفس از این فعل ازش صادر میشه، نه صرفا به اصطلاح صفتی باشد قائم به نفس، اونگاه که این فعل تحقق یافت، اراده به این معنا صادر شد، مراد هم حاصل است، بلکه بالاتر از این. یک فعلی رو شما در نظر بگیرین که تدریجی الحصوله، مثل صلات. صلات اجزاء مختلفی است. جزء دوم کی انجام میشه؟ وقتی که جزء اول انجام شده باشد. شخصی که به نماز می ایستد، اون چه که اراده کرده است، به این معنی دوم ها که فعل نفس باشد و مقارن با اراده فعل انجام می شود، اون جزء اول از صلاته. ایشون که گفت الله اکبر، نسبت به تسلیم که جزء آخره، اراده به معنای فعل نفس متصور نیست. که اراده نسبت به اون جزء آخر محقق میشه؟
در وقتش
محقق. وقتی که به اون جزء آخر رسید، یعنی تک تک این اجزا را اراده کرد و انجام داد، این فعلهایی بود که صادر شد از نفس تا اون جزء آخر رسید. بر این اساس در تعلق اراده به امری که تدریجی الحصول است، اراده به جزء لاحق زمانی تعلق میگیره که شخص فارغ است از جزء قبل. نمیشه با فاصله چند جز شخص اراده کنه اون جز دهم رو در مثال. دقت فرمودید؟ شاید مرحوم نهاوندی رضوان الله علیه مرادشون از اراده که گفت بین اراده و مراد در اراده تکوینی انفکاک نیست، شاید مرادشون این معنای از ارادهیه. نه اون چه که صاحب کفایه ذکر کرد، یعنی حملت و نفس. اراده اگر به معنای حملت و نفس شد، نمیشه اراده به امر استقبالی تعلق بگیره. درست شد؟ حملت و نفس متعلقش مقارن با او باید باشد، او امری که در آینده میخواد تحقق پیدا کنه. الان من حملت و نفس نسبت او داشته باشم نمیشه. روی این حساب کلام نهاوندی کلامیست متین و تام که اگر اراده به معنای حملت و نفس در نظر گرفته شود و همین معنا مورد قبوله. جناب آخون چه فرمود؟ اراده رو به معنای شوق اکید ذکر کرد. که ممکنه شوق باشد اما متعلق شوق یک امر استقبالی باشه. و اون چی که مستدل ذکر کرد از این که اراده تشریعی در قبال اراده تکوینی است، یعنی همون خصوصیتی که برای اراده تکوینی است، همون خصوصیت هم برای اراده تشریعی است، طابق نعل به نعل. اشکالی که در کلام ایشون هست اینه. ببینیم مراد مرحوم نهاوندی از این که آمد گفت اراده تشریعی همانند اراده تکوینی است، در بررسی سخن ایشون چنین عرض می شود. میریم به سراغ بررسی کلام نهاوندی از منظر سخن استاد. حرف کفایه رو گفتیم. مراد اگر از اراده تشریعی، حالا خود اراده تشریعی رو از چطور معنا کنید؟
کلام دوم آخون است و کسی اشکال نکرده بود؟ دو تا اشکال داشتن بود.
هنوز به اصطلاح خودمون کلام دوم، یعنی در واقع سخنی که در اینجا محور بحث هست در معنای اراده ایه. اراده رو چطور معنا کردین؟ اراده به معنای شوق عقید یا اراده به معنی حملتون نفس؟ محصل سخن این شد. اگر اراده به معنای شوق عقید باشد، بین اراده و مراد انفکاک حاصله. درست شد؟ شوق شدید در نفس هست، مشتاق الی چیز، اون امر استقبالی. اونقدر شوق داره که مثلا فصل بهار بره تو باقی و مثلا بشینه و چای بخوره و رفقا رو دعوت کنه، چه بچه. اما اشتیاقه الان هست، مشتاق الیش چیه؟ یه امر استقبالیه به اصطلاح. و اما
اشکال دوم آخون بر فرض تسلیم به اصطلاح ملازم بودن اراده و مراده.
بله؟
یعنی اشکال دوم بر فرض تسلیم، یعنی اگر ما این اشکال رو به معنای اراده رو هم بپذیریم و بگیم که اراده همون حملات نفس و همزمان به
حالا نگاه کنید، آمد جناب نهاوندی فرمود که هر چی ما در اراده تکوینی میگیم در اراده تشریعی هم میگیم.
خب مرحوم
حالا همین رو میخوام بحثش کنیم. همین رو میخوام بررسی کنیم که چطور اشتراک در خصوصیت اراده تشریعی با اراده تکوینی رو ایشون ادعا کرد. در بررسی این فراز از سخن جناب نهاوندی، اون چه که عرض می شود این است: اراده تشریعی که در قبال اراده تکوینی قرار گرفت در کلام مستدل، مستدل که مرحوم نهاوندی بود، نکته‌ای که مربوط به سخن ایشون گفته می شود این است که مراد از اراده تشریعی، مراد از اراده تشریعی چیست؟ حالا میگی شارع مقدس خدای متعال اراده تشریعی دارد، همونطور که اراده تکوینی دارد، منظور از اراده تشریعی چیست؟ در اراده تکوینی، حالا همون به اصطلاح بفرمایید حمله، حملتون نفس فی که گفت اونگاه که اراده کند چیزی را کن، بگوید کن فیکون، اراده با مراد به هم چسبیده هستند. مراد از اراده تشریعی چه معنایی است؟ اگر منظور این است که حملت النفس به نسبت الى فعل الغیر، حملت النفس صادر از مولای، فعل توسط عبد میخواد انجام بشه، فعل که صلات باشد در مثال، اگر منظور این معناست، این اساساً غیر معقوله. حملت النفس نسبت به فعل غیر چرا غیر معقوله؟ چون معنا نداره که کاری که میخواد از غیر انجام شود توسط غیر انجام گیرد، آمر نسبت به آن حملت النفس داشته باشه. با توجه به این که این فعل صادر از غیر نشأت گرفته از اراده اوست، او باید بخواد به انجام دهد، حملت النفس از مولا و شارع باشد نسبت به فعلی که صادر از غیره. نسبت به فعلی که صادر از غیر است از اختیاره، این معنا معقول نیست. و اما اگر مراد از اراده تشریعی جعل حکمه، شارع اراده کرده است به اراده تشریعی، یعنی چی؟ یعنی حکم جعل کرده است، فرموده تجب علیک الصلاة صلی، و جعل کرده وجوب را بر عبد، بر عهده عبد جعل وجوب کرده است. اگر منظور از اراده تشریعی این است، تخلف اراده از مراد اوزهمون از شخص، اونقدر شارع مقدس ارادات تشریعیه دارد، ارادات تشریعیه معنی جعل حکم، و در خارج این حکم شارع امتثال نمیشه. اوساط کفار کجا امر شارع رو امتثال میکنن؟ جعل حکم شد، کفار و مشرکین و منافقین و اینها به این حکم شارع محل نداده. ملاحظه فرمودی؟ آسی شخصی که معصیت میکنه او هم بفرمایید به حکم مولا محل نمیده و تخلف مراد مولا از ارادهش در خارج تحقق پیدا میکند کثیره.
در همین مورد اشکال که فرمودید استاد حضرتان نفس فعل مورد نظر باشه، شامل نفس باشه، استاد از این فرمودید که طرف جواب بده که ما ارادهی که داریم در عرض خداوند نیست، ارادهی ما طولیست، در از این لحاظ اشکالی پیش میاد. یعنی همین که من خداوند اراده میکنه که من نماز بخونم، خب هیچ فاصله نمیفته، چون اراده خداوند همون زمانی که منم اراده کردم رابطهش طولیه دیگه، هیچ فاصله نمیفته از باب حملتان نفس باشه. و اینکه مثلا معاصی یا شخصی مثلا کافر نماز نمیخونه چون اراده خداوند بهش تعلق نگیره، چون خودش نخواسته اونم مثلا اراده تعلق نگیره،
اراده
تشریعی
که تعلق
گرفته. شما اراده تشریعی رو اراده تشریعی رو چی معنا میکنی؟ حملت النفس، این حملت النفس این رو باید بفهمیم. این رو ببینید، حملت النفس نسبت به فعل غیر معقوله. حملت النفس نسبت به فعل خود من باید باشه. شارع اراده تشریعی یعنی حملت النفس نسبت به فعلی که از عبد بخواد سر بزنه. اگر این حملت النفس سلو گرفته به فعل صادر از عبد، یه اصلا معنی نداره که این حملت النفس نسبت به فعل غیر معقول بودنش اینه. حملت النفس نسبت به فعلی است که صادر از خود اون شخصه. و اما ظاهرن این حملت النفس اراده تشریعی به معنی حملت النفس نیست. اراده تشریعی به معنی جعل حکمه. شارع انشا کرد حکم را، تکلیفی بر عهده عبد گذاشت، درست شد؟ اگر اراده تشریعی به این معناست، تخلف اراده از مراد کثیراً دیده میشه. در مورد اسات عرض کردی، در مورد کفار، کسان بندگانی که نافرمانی میکنن با حکم شارع اعتنایی ندارن، لذا اون چه صاحب کفایه در جواب دوم به جناب نهاوندی گفت تمامه، که صاحب کفایه گفت تخلف اراده از مراد در اراده تشریعی وجود داره.
اگر به معنای حملت النفس باشه وجود داره، و الا اگر به معنای
حملت النفس باشه غیر معقوله. اگر به معنای جعل حکم باشه و امتثال حکم،
نه امتثال یه چیزه، این که شارع یا
شارع اراده کرده که
آقا وجوب صلات رو با امر به صلات وجوب صلات محقق شده دیگه،
در این حال اراده کرده که
تحقق در خارج صلات منظور هستش.
اراده تشریعی یعنی انشاء حکم، جعل حکم.
خب جعل حکم محقق شده.
خب جعل حکم محقق شده. حکم چیه؟
وجوب صلات.
حکم قرار دادن این به اصطلاح تکلیف بر عهده عبد.
خب این محقق میشه، تخلف نداره که.
اگر به معنای حملت النفس باشه،
اگر به معنای جعل حکم باشه، به محض اینکه شارع اراده کرد وجوب صلات، صلات واجب شد.
بله.
تخلف هم نداره.
شارع بله.
وقوعش در خارج.
یا کنین همین که
متوقف بر امتصال.
آره همین که توجه کنید، همین که شارع بر عهده مکلف گذاشته که نماز بخونه.
بله.
این اسمش اراده تشریعیه. این اراده هنوز.
این نتیجه ارادیه.
نه نه.
تکلیف رو واجب کرد. اراده کرد که واجب.
این همین خودش اراده تشریعیه.
بله.
اراده تشریعی معنیش چیه؟
جن.
ها یعنی خواندن نماز به عهده جناب مکلف گذاشته شد، درست شد؟ مراد مولاست به اراده تشریعی. اون چی که مراد مولاست به اراده تشریعی در خارج ممکنه محقق بشود، ممکنه محقق نشود.
اون خارجی که فعل مکلفه،
فعل مکلفه یعنی
اون همه محالیت اونجا هم پیش میاد دیگه، اگه اراده تشریعی به اون معنا باشه که اصلا ما بازم محاله، چون خدا اراده کرده اون آقا میخواد انجام بده.
اراده تشریعی شارع اگر اراده کرده است به اراده تشریعی، تخلف اراده از مراد محال نیست.
استاد
اون تخلف اراده از مراد در اراده تکوینی محاله، در اراده تشریعی شارع اراده کرد، اراده شارع چی؟ یعنی مثلا وجب الصلاة علی المکلف، وجب الصلاة انگیزه مولا از وجب الصلاة چیه؟ تحقق این فعل است در خارج، امتثال عبد است. ممکنه عبد امتثال بکند، ممکن امتثال نکند.
اراده شارع امتثال عبد اختیار که اون اراده محقق شده دیگه، اون بعد اختیار خودش گاهی استفاده میکنه به محققش میکنه یا گاهی تخلف میکنه.
استاد یک دیگه هم هستش، استاد اگه ما اراده مولا رو حتی اگه جعل حکم بگیریم، شاید اینجا مراد ما بشه به این که مثلا مکلف شدن اون عبده باشه، نه اینکه فعل خارجی اون عبده، حالا این عبده حالا خواست انجام بده خواست انجام نده، یعنی مراد اراده خود شارع باشه
بله.
جعل حکم و اون مرادش همیشه باشه هست این مکلف شدن اون عبده.
این حرف شما میبینید خارج از اون چیزیست که اونا گفته. اون چی که در اراده تشریعی میگن که این صدور صلات از مکلف مراد شارع است به اراده تشریعی.
صدور
اصلا همین گره معنی اراده تشریعی، یعنی همین معنی اراده تشریعی، یعنی اینا واجبات مرادات شارع به اراده تشریعی مراداتشن، ترک محرمات مورد اراده شارع واقع شده است به اراده تشریعی. اما یه اراده تشریعی تخلف پذیره، درست شد؟ تخلف پذیره، شارع اراده کرده از مرادش خبری نیست. در ارتباط با کی؟ اون بندگانی که عاصی هست نافرمانی میکنن، امتثالی در از نوع اونا نیست، اراده هست اما مراد نیست.
تا نسبت به مؤمنین هم یعنی انفکاک وجود داره.
انفکاک هست. آره.